بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل رسیدیم به اول بند 19 از رساله المله. در جلسه امشب که جلسه هشتم هست از بند 19 شروع میکنیم. در بند 19 شیوه بحث فارابی کلن متفاوت شده، یعنی بند 19 از حکمت عملی خارج شده، وارد فضای حکمت نظری شده. یعنی نوع مباحثی که در بند 19 مطرح شده به لحاظ محتوا مباحثی هست که اگه بخواد انجام بشه مباحث مربوط به فلسفه نظری هست. ولی خب اینجا بند 19 از این حیث که نمیخواد وارد بحث بشه، بلکه میخواد یه تکلیفی برای علم مدنی تعریف کنه، از این حیث میتونیم توجیه بکنیم که چرا اینجا آورده. در واقع ایشون در بند 19 فرمایششون این هست که از جمله وظایف علم مدنی این هست که مراتب موجودات رو مشخص بکنه، تعریف بکنه. خب مراتب موجودات در عالم هستی، خب این که یک بحث نظریه مربوط به فلسفه نظری هست، چه ربطی به فلسفه عملی داره و چه ربطی به علم مدنی داره؟ این حکمتش در بند 24 مشخص، در بند 23 ببخشید، در بند 23 مشخص خواهد شد، چون بند 19 و 20 و 21 و 22 و 23 در واقع مباحثی هست که ثمره اون در بند 24 به بعد خودش رو نشون میده. این میخواد که از الگوی حاکم در هستی استفاده بکنه، بگه که الگوی حاکم در مدینه فاضله هم باید اینجوری باشه. یعنی کتاب تکوین رو ما مطالعه میکنیم تا کتاب تشریع رو متناسب با کتاب تکوین در واقع بفهمیم و تنظیم بکنیم. من قبل از این که متن رو بخونم مراتب موجودات رو در نظام هستی طبق اون چه که فارابی در دیگر کتاب‌های خودش آورده، مخصوصا این کتاب اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، البته ویژگی این تصویر فکر کنم اینه که برعکس نشون میده، در دیگر کتاب ها از جمله همین کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله ایشون این بحث رو آورده. اجمالش اینطوریه، من ترتیب رو میگم چون این بند 19 تکرار خیلی داره. دلیلش اینه که برای هر کدوم از این مراتب موجودات یه بار بحث رو عبارت رو تکرار کرده. اون از پایین ترین مرتبه شروع کرده رفته به سمت بالاترین مرتبه. پایین ترین مرتبه هیولا هست در نظام هستی. هیولا شأنی به جز قبول نداره، یعنی هیولا میتونه ماده بشه برای صورت بالاتر از خودش که عناصر بسیطه هست. پس بعد از هیولا عناصر بسیطه هست. هیولا فقط میتونه ماده باشه، فقط میتونه مخدوم، ببخشید، فقط میتونه خادم باشه، فقط میتونه مرؤوس باشه، رئیس نمیتونه باشه، مخدوم نمیتونه باشه، چون مادون هیولا چیزی نیست. اون پایین ترین مرتبه هستی هیولا هست. هیولا به عنوان یه ماده اگه بخواد هست بشه به مافوق خودش احتیاج داره، که مافوق هیولا میشه مرتبه دوم از موجودات که عناصر بسیطه است. عناصر بسیطه مثل سردی، گرمی، خشکی، تری، چیزهای اینطوری، کیفیات هستند در واقع عناصر بسیطه. عناصر بسیطه دوباره ماده میشن برای مافوق خودشون که عناصر مرکبه هستند. در عناصر مرکبه دیگه ما هم قوای طبیعی رو داریم هم حیات رو داریم. دوباره عناصر مرکبه ماده میشن برای مافوق خودشون که جمادات باشن. جمادات دو دسته هستن. بعضی از جمادات نمیتونن ارتقا پیدا کنن، اونهایی که به شرط لا هستن. اما جمادات لا به شرط میتونن ترقی بکنن و ماده بشن برای صورتهای مافوق خودشون که چی باشه؟ نبات باشه. مثلا خاک جز جامداته، جز جماداته. وقتی در زمین ما بذر میکاریم، این گیاهی که رشد میکنه داره از این خاک تغذیه میکنه. در واقع خاک اینجا ماده میشه برای صورت نبات. دوباره نباتات بخششون میتونن ماده بشن برای صورت مافوق خودشون که حیوانات هستن. حیوانات ماده میشن برای صورت مافوق خودشون که انسان. انسان رشد و تکاملش به اینه که با ملکوت پیوند بخوره، یعنی از نفس عبور کنه به عقل برسه. عقل موجود ملکوتی هست. پس بعد از انسان اینجا دیگه چون مجردات در واقع صورت ندارن، انسان ماده برای صورت بالاتر از خودش نمیشه، از هم میرسه میشه یک مجرد عقلی بدون صورت. ما مجردات عقلی رو داریم. بالاتر از مجردات عقلی اگه به لسان فلسفی صحبت بکنیم، خدای متعال هست، که خدای متعال دیگه فقط عرضم به حضور شما رئیسه دیگه، مرعوس نمیتونه باشه خدای متعال. هیولا فقط مرعوس بود، خدای متعال فقط رئیسه. اینایی که بین خدا و هیولا هستن دوتا حیث دارن، از یک حیث مرعوسن، از یک حیث رئیسن. نسبت به مادون خودشون رئیسن، نسبت به مافوق خودشون مرعوس هستن. اما اگر به لسان اهل عرفان صحبت بکنیم، بعد از مجردات عقلی ما میرسیم به عالم اعیان ثابته. بعد از عالم اعیان ثابته میرسیم به عالم اسما و صفات. بعد از عالم اسما و صفات میرسیم به عالم الوهیت، که البته فارابی اینجا به هیچ کدوم از این لسانها صحبت نکرده، اما چون مراتبی رو که ذکر کرده 9 تا هست، به همون مراتب فلاسفه مشاء میخوره که خدمتتون عرض کرده. این ترتیبیه که فلاسفه مشاء ازش استفاده میکنه. نکته دیگه‌ای که فارابی تذکر داده اینجا این هست که هرچه ما در این قوس صعود، این قوس صعود اسمش هست چون ما از هیولا حرکت کردیم رسیدیم به خدا، هرچه در این قوس صعود ما به سمت بالا میریم، از کسرات کاسته میشه و به وحدت افزوده میشه، تا ما میرسیم به خدای متعال که دیگه وحدت محض هست. این کل مطلبی که در این بند 19 گفته میشه. ثم يعرف این علم مدنی بعد از ذلك، بعد از این کارهایی که گفتیم انجام میده، معرفی میکند، تعریف میکند مراتب اشیا را. ثم يعرف بعد ذلك مراتب الاشیاء التي في العالم، مراتب اشیاء رو در عالم، در نظام هستی به ما میگه که اون چه که هست چه مراتبی داره. و بالجمله به عبارت خلاصه تر علم مدنی تعریف میکنه برای ما مراتب موجودات را، و بالجمله مراتب الموجودات. خب، یک، فَيَبْتَدْعُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ أَشَدُّ تَأَخُّرًا مِنْ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ. اول شروع می کند از اون چیزهایی که پایین ترین رتبه رو در میان اجزای عالم دارن، که چی بود؟ هیولا. و هِيَ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا رَآسَةً عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا. این پایین ترین مرتبه از اجزای عالم اون چیزیه که نیست برای او ریاست بر چیزی ابدا. و انما تستر انها من الافعال التي تخدم بها فقط. افعالی از این هیولا صادر می شود، از این پایین ترین جزء عالم صادر می شود که با اون افعال فقط این خدمت میکنه، خادمه. لل افعال التي ترأس بها، افعالی که بوی ریاست بدهد از این هیولا صادر نمیشود. این شد اولی. پس پایین ترین مرتبه هستی که هیولا باشه فقط مرؤوسه، فقط خادمه، رئیس نمیتونه باشه. دو، و یرتقی منها الى الاشیاء التي ترأس هذه الى توسطن. در مسیر ارتقا از این مرحله اول ارتقا پیدا میکنن پدیده ها به از این مرحله اول ارتقا پیدا میکنن به پدیده هایی که ترأس و حاضهی، که بر این پدیده اولی ریاست می کنند، به همین هیولا رئیس ریاست می کنند، بلا توسطن، بدون واسطه. و هیه اقرب الاشیاء التي ترأس و حاضهی، و اون نزدیکترین چیزیه که در واقع ترأس و حاضهی هم می تونیم بگیم، یعنی این هیولا به توسط او ریاست می شود، یا ترأس و حاضهی که بر این ریاست می کند. و یعرف و مراتب ها من الرئاسه ای و مراتب انهیه و کم مقدار رئاسته ها و انها بعدو لیست تامت الرئاسه. سه تا کار رو اینجا باید انجام بدهد به اصطلاح عالم علم مدنی. یک، باید مرتبه ریاست این پدیده رو روشن بکنه. یعنی شما الان مرتبه ریاست عناصر بسیطه رو باید مشخص بکنید. الان این شد مرتبه دوم، که ایو مراتب انهیه، در چه مرتبه ایه؟ از نظر موجودات در مرتبه دومه، ولی از نظر رئیس در مرتبه اوله. از پایین که شروع میکنید، یعنی عناصر بسیطه اولین اشیایی هستند و موجوداتی هستند که می توانند رئیس بشوند، چون اون مرتبه اول که هیولا بود که نمی تونست رئیس بشه، اون فقط مرعوز بود. پس به لحاظ مقام ریاست اینا میشن اولین مرتبه در ریاست. دو، کم مقدار رئاستها، این ریاستش چقدره؟ خب ریاست این پایین خیلی زیاد نیست دیگه، ریاست فقط بر هیولا هست، این مقدار ریاستش خیلی نازله. سه، آیا این تا تامت الریاسه شده یا نشده؟ خب نشده دیگه، این عناصر بسیط که هنوز ریاستش تامه نیست. و انها بعدو لیست تامت الریاسه، این هنوز ریاستش تامه نیست. و ان الحیات، حالا چرا ریاستش تامه نیست؟ دلیلش اینه که اون هیئت‌ها و قوای طبیعی که این داره برای یه همچین چیزی که این ریاست تامه داشته باشه و دیگه موافق خودش رئیس نداشته باشه، این برای این کافی نیست تا اینکه از رئیس بی نیاز بشه. و ان الحیات و القوى الطبیعیه التي لها، این هیئت‌ها و قوای طبیعی که برای این عناصر طبیعی هست، کافی نیست، لیست کافیتن فی ان تکون لها من اجلها رعاسات به انفسها، کافی نیست در این که اینها برای خودشون و بر خودشون ریاست بکنن. حتی تستغنی عن ان ترأسها غیرها، تا اینکه بی نیاز بشن از اینکه غیر خودشون برشون ریاست بکنه. بل یلزم ضرورتن ان تکون هناکر آساتون فوقها تدبرها، لازم هست که رؤسای فوق اینها باشند که بر اینها ریاست کنند و تدبیر بکنند امور اینها رو. پس این هم دسته دوم. فیرتقی منها الى اقرب الاشیاء التي ترأس هذه، ارتقا پیدا میکنن باز از این مرتبه دوم به مرتبه سوم، موجودات مرتبه سوم که چی بود؟ عناصر مرکبه. دیگه من عبارتشو نمیخونم، همین تکرار همینه، تا به فیرتقی بعدی برسید. چهار خط بعد پیدا کردید، فیرتقی منها الى اقرب الاشیاء التي ترأس هذه، این مرتبه چهارمه که میشن جمادات. باز تکرار شده عبارت، تا فیرتقی بعدی، چهار خط بعد، فیرتقی ایزن الى اقرب الاشیاء التي ترأس هذه ایزن، که این میشه مرحله نباتات. بعدی یه خط بعد شروع میشه، اجازه بدید از اینجا بخونیم چون عبارت ها کوتاه‌تر میشه. فیرتقی ایزن الى اقرب الاشیاء التي ترأس هذه ایزن، مرتبه پنجم که گفتیم نباتات هست، ارتقا پیدا میکند به نزدیکترین چیزی که رئیسش باشه ایزن. و یعرفو، و تعریف میکند من امرها ما عرف من تلکل، و یعرفو من امرها ما عرف من تلکل اول، و تعریف میکند از امورش اون چه که تعریف شده بود از اول تا اینجا. یعنی این مرتبه، هر مرتبه، مثلا الان نبات که مرتبه پنجم هست، بر تمام چهار مرتبه پایین ریاست داره. به ششم که برسه که حیوانه، حیوان بر همه اون پنجتای پایین ریاست داره. لذا حیوان میتونه نبات رو بخوره، میتونه از جمادات استفاده کنه و اجازه تصرف در اونها رو داره. به انسان که میرسه، انسان صاحب اختیار حیواناته و نباتاته و عناصر مرکبه هست و عناصر بسیطه هست و هیولا هست، یعنی بر تمامی اونها ریاست تکوینی داره، میتونه از اونها استفاده کنه. به تعبیر قرآن کریم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اینها همه در اختیار شماست. فلایزال یرتقی هاکذا، این فلایزال میشه ششامی، پس پیوسته یرتقی، ارتقا پیدا میکند به همین ترتیب، ها کذا من اشیاء فی مراتب، فی مراتب سفلا الى اشیاء فی مراتب علیا، اتم مرعاستن من اللتی دونها، به هر کدوم که میرسید ریاستش از اون ریاست قبلیش یعنی مادونش تمامتره، کاملتره. در واقع ریاست انسان از ریاست حیوان کامل تره، ریاست حیوان از ریاست نبات کامل تره. ریاست مثلا هیچ نباتی نمیتونه حیوان بخوره که، یا بر حیوان ریاست کنه. دوباره ریاست نبات از ریاست جماد کامل تره، تمام تره. این هم ششمی. هفتمی، و و ها کذا یرتقی من الاکمل الى الاکمل فالاکمل من الموجودات. همینجوری ارتقا پیدا میکنه از اکمل به اکمل. و یا عرفو انهو کلما یرتقی الى مرتبت اعلا و الى موجود اکمل فی نفسهی و اکمل رعاستن یلزم ان یکون عدد ما فیها من الموجودات اقل. این اون بحث وحدت و کثرت که عرض کردم. و ان یکون کل واحد من الموجودات التی فیها ازید وحدتن فی نفسه و انقص کثرتن. چی شد؟ تعریف میکند برای ما علم مدنی که هرچه که ارتقا پیدا کنید از یک مرتبه به مرتبه بالاتر و برسید به میرسید به یه موجودی که اکمل هست فی نفسه و همینطور ریاستش کامل تره، از این مطلب یه چیزی لازم میاد. تعریف میکند که از این ارتقا به مراتب بالا لازم میآید که عدد اون چه که در مراتب بالا از موجودات هست کمتر بشه و اون چه که به اصطلاح ان یکون کل واحد من الموجودات التی فیها ازید، هرچه که پایین تر میآید موجودات تعدادشون در واقع زیادتر میشه. فیها ازید و وحدتن فی نفسهی و انقص و کسرتن. شما هرچه بالاتر برید کمتر میشه، هرچه پایین تر بیایید کسرتش انقص میشه. اینجا یعنی کسرتش بیشتر میشه. یبین مع ذلک ان الکثرت فی الشیء والوحدت التی بهی. این تبیین میکنه که کثرت در شیء و وحدت در شیء چگونه هست. یعنی این بحث کمالات دیگه. شما وقتی میرسید به خدای متعال دیگه اونجا هیچ کثرتی نیست، یعنی علمش عین حیاتشه، حیاتش عین قدرتشه، قدرتش عین خالقیتشه، خالقیتش عین رازقیتشه. ولی وقتی میایید پایین تا میرسید مثلا به اون مراتب نبات و جماد و اینها کسرات بیشتر عارضش میشه. هشتم ولا یزال یرتقی. هر جایی این یرتقی آمده یه مورد جدید شما حساب کنید. ولا یزال یرتقی الا کمال هازن نظام من رتبتن الى رتبه رئاستن اکمل منها الى ان ینتهی. پیوسته ارتقا پیدا میکنه، ارتقا ایجاد میشه، ترقی میکند بر کمال این نظام هستی از رتبه ای به رتبه ای که ریاستش کاملتر هست از اون مراتب پایین تر. الا ان ینتهی تا به پایان میرسد. الا ان ینتهی الا رتبته، این میشه نهم دیگه. این الا ان ینتهی الا رتبته، این الان نهمه. الا رتبت لا یمکن ان یکون فیها الا موجود واحد. تا برسد، تا منتهی شود به رتبه ای که ممکن نیست که در اون رتبه بیش از یک موجود وجود داشته باشد. هم واحد فی العدد هم واحد من کل وجوه الوحده. این واحدی که اینجا میگیم هم واحد به لحاظ عدده، هم واحد از هر وجهی که شما وحدت رو در نظر بگیرید. حالا اون موقع که هنوز حکمت متعالیه نبوده، ولی این عبارت راه رو باز میکنه که بگیم اگر فارابی با بحث وحدت مطرح در حکمت متعالیه آشنا بود میتونست همون وحدت وجود رو اینجا بگه. ولا یمکن ایزن ان تکون فوق رئاستون بل یکون الرئیس الذی فی تلک الرتبه یدبر کل ما دونه. ممکن نیست که فوق این رئیس رئیسی باشد، فوق خدا چیزی باشه ممکن نیست، بلکه می باشد رئیس در این مرتبه دارای یک جایگاهی که یدبر کل ما دونه، همه اون پایین تر از خودش رو تدبیر میکنه، در واقع عالم رو تدبیر میکنه. ولا یمکن ان یدبره آخرون اصلا، کسی دیگه ای نمیتونه که این خدا رو تدبیر بکنه. و یر از و کل مادونه، این برای تمام مادون خودش رئیسه. و انه لا یمکن ان یکون فیه نقصون، ممکن نیست که در این رئیس عالم نقصی باشه. ولا به وجه من الوجود، اصلا به هیچ وجه هیچ نقصی در این وجود واحد راه ندارد. ولا یمکن ان یکون کمال اتم من کمالهی، امکان ندارد که یک کمالی داشته باشیم تمامتر از کمال خدای متعال. ولا وجود افضل من وجودهی، امکان نداره که یک وجودی داشته باشیم برتر از وجود خدا. و ان کل ما دونه ففیه به وجه من الوجوه نقصان، همه اون مراتبی که پایین تر از خدا بودند در هر کدوم به وجهی از وجوه یک نقصی هست. خب مهمترین نقص همینه که اونها ممکنن دیگه، واجب الوجود نیستن، اونها ممکن الوجودن، فقیر محضن، محتاج به خدا هستن. و ان اقرب المراتب الیه اکمل المراتب التی دون رتبتهی، نزدیکترین مراتب به این خدا کاملترین مراتب است نسبت به رتبه های پایین ترش. مثلا رتبه ملائکه نسبت به انسان وقتی مقایسه بشه نسبت به وجود خدا، رتبه ملائکه کامل تر از رتبه انسان هست. رتبه انسان نسبت به خدا کامل تر از رتبه حیوان هست. اینجوری. این هم بحث بند 19. در واقع بند 19 مقدمه ای هست برای دانش ساختارسازی و تعیین سلسله مراتب اداری و بهره‌گیری علم مدنی و علم سیاست از آیت عالم تکوین. اینجا به ما آموزش میده که ریاست سلسله مراتب داره، بر عالم یک سلسله مراتبی از ریاست و کمال و اینها حاکم هست که ما باید این رو یاد بگیریم تا بعد بتونیم در مدینه فاضله خودمون هم استفاده بکنیم. در واقع علم مدنی خلاصش این شد، علم مدنی سلسله مراتب ریاست ها و مقدار ریاست ها و طبقات ریاست ها رو باید تعیین و تعریف کند. خب بریم سراغ بند 20 قوس نزول رو میگه. اینجا در بند 19 قوس صعود رو گفت، در بند 20 قوس نزول رو میگه، لذا مطلب جدیدی نداره. همین بحث رو از یک منظر دیگه ای میگه. میگه ثم لا یزال کلما ان حتى کانت الموجودات فی کل رتبتن ازید و کسرتن و انقص و کمالن. خب این رو الان گفتیم در بند 19. علم مدنی برای ما این رو میگه که به طور پیوسته هرچه که ما به سمت انحطاط بریم، یعنی از بالا بیاییم به سمت پایین، از خدا بیاییم به سمت پایین، کانت الموجودات فی کل رتبتن ازید و کسرتن و انقص و کمالن. هرچه شما از خدا به سمت پایین بیایید، به هر مرتبه‌ای که برسید او کسرتش بیشتر میشه و کمالش ناقصتر میشه، تا برسید به هیولا که دیگه کسرت محض هست و نقص کامل هست، چون حتی صورت هم نداره، یعنی ماده محض. الا انین تهی، خودش میگه الان همین رو، الا انین تهی تا برسید به الا آخر الموجودات، به اون پایین ترین موجودات. و هیلتی افعالها افعال و خدمته، این پایین ترین مرتبه همون مرتبه ای بود که افعالش فقط افعال خدمت بود، فقط خدمت میکرد، فقط خادم بود، فقط مرعوس بود، که همون هیولا باشه. و ان هاذه المتأخره، البته حالا این هیولا و عناصر بسیط و مرکبه که میگیم یعنی طبق طبیعیات قدیم میگیم، لزومی نداره ما از هیولا نام ببریم یا عناصر مرکب و بسیط، میتونیم بگیم یعنی اون پایین ترین مرتبه وجودی در این عالم، هرچه که حالا علم میگه. مثلا کسی ممکنه از جدول مندلیف استفاده بکنه و عناصری رو که امروز مثلا در علوم تجربی جدید مثلا کشف شده اون 105 تا عنصر رو نام ببره، ایرادی نداره. مطلب یعنی میخوام بگم متفاوت نمیشه، یعنی باز هم یک موادی هست که صورت ندارن، از اون مواد موجودات کاملتر ساخته میشه و به همین ترتیب ترقی پیدا میکنه. و هی التی افعالها افعال خدمت، و ان هاذه المتأخره لا شیء اشد تأخرا منها فی الوجود. این چیزی که در مرتبه اخیر بود، هیچ چیزی اخیرتر از این دیگه در عالم وجود نیست، هیچ چیزی پایینتر از این در عالم وجود نیست. توی اینجا خب فارابی فرمولی صحبت کرده، یعنی هیچ کجا اسم نیاورد که منظور کیه. منظور مثلا هیولا هست الان از این پایین ترین رتبه، یا عناصری که در جدول مندلیف آمده، یا هر چیز دیگری. داره فرمولشو میگه، به اون پایین ترین مرتبهی میرسید که هیچ چیزی دیگه از او پایین تر وجود نداره. و لا یمکن ان تکون افعالها افعال رئاست اصلا، مثلا ممکن نیست که افعالش افعال ریاست باشه. و ان ذلک الاول الواحد الاقدم، حالا اینجا به خدا اشاره میکنه، اون اول واحد اقدم قدیمتر، الذی لا شیء یمکن ان یکون اشد منه تقدما من، اونی که ممکن نیست که چیزی شدیدتر از او باشد به لحاظ تقدم و مراتب کمال، لا یمکن ان یکون فعله فعل خدمت اصلا، اصلا ممکن نیست که فعلش فعل خدمت باشه. یعنی خدا فقط مخدوم خادم نیست، خدا به کسی خدمت نمی کنه، خدا فقط ریاست می کنه. خب لا یمکن ان یکون فعله فعل خدمت اصلا، و ان کل واحد من المتوسطات. اما این وسطی ها، اینا هم خادمن هم مخدوم، هم رئیسن هم مرعوز. پس کلن پدیده ها سه دسته شدن، پدیده هایی که فقط رئیسن اون بالاترین مرتبه در عالم تکوین، پدیده هایی که یکی هم بیشتر نیست، جمع نمیتونیم بیاد، پدیده هایی که مرعوسن اینا خیلی هن که اون پایین ترین رتبه ها. اما این متوسط ها هم رئیسن هم مرعوس. بله، و ان کل واحد من المتوسطات، اینایی که هر کدوم از اینایی که در وسط این پایین ترین و بالاترین قرار گرفتن، التي هي في المراتب التي دون الرئيس الاول افعالها فيما دونها افعال رئاسه تخدم بها الرئيس الاول. اینها البته فارابی اینجا یه اشتباهی مرتکب شده، تعبیر رئیس اول را آورده، اینجا جای رئیس اول نبود، چون رئیس اول رو در علم مدنی برای حاکم مدینه به کار برد، منظور همون در واقع در پدیده‌های تکوینی، چون الان بحث ما هست منظور خدای متعال هست. بله اگر در مدینه بیاد، در مدینه که میاد رئیس اول این جایگاه رو داره، یعنی رئیس اول حالا در بند 23 میخونیم که جایگاهش در جامعه انسانی مشابه جایگاه خدا در عالم هستی هست، اینجوری. ولی ظاهراً اینجا لازم نبود که تعبیر رئیس اول بیاره. خب بله و ان کل واحد من المتوسطات، هر یک از اینهایی که در وسط واقع شدن که التی هی فی المراتب، که به لحاظ مراتبی که داشتن دون رئیس الاول هستن، یعنی پایین تر از رئیس اولن. افعالها فی ما دونها افعال رئاست تختم بها الرئیس الاول، اینها افعالشون افعال کسیه که رئیس اول رو خدمت میکنن، چون رئیس اول که به کسی خدمت نمیکنه. بقیهشو نگفته دیگه، بعد میگفت که و نسبت به مادون خودشون رئیسن، اینجوری، چون موجوداتی هن که هم رئیسن هم مرعوز. و یعرف و معذالکه، حالا اینجا دوباره اشاره میکنه به اون بحث سیستم که داشتیم، به اون بحث نظم و نظام، که این عالم هستی با همه این مراتب خودش و با همه این تنوع و تکثری که داره، خدای متعال یه جوری این رو تدبیر میکنه که این یک هدف رو تعقیب میکنه و گویا که شیء واحد هست، گویا که امر واحد هست. خیلی جالبه که بعدن مثلا تو مدینه میگه همینطور باید باشه تو بندهای بعدی. و یعرف و علم مدنی برای ما تعریف میکنه، روشن میسازد که معذالک با همه این تکسرهایی که بود، اما ائتلاف در عالم هستی و ارتباط این اشیا با همدیگر و انتظامشون و انتظام افعالشون و تعاضدشون به همدیگه، کمکشون به همدیگه به گونه ای هست، حتی تکون علا کسرتها، با همه کسرتی که دارن که شیء واحد، اینها مثل یک پدیده میمونن. ان قوت تدبیر ذالکل واحد لها، این نشون دهنده قوت تدبیر اون واحد بر این اشیاء مادون هست. و نفاذهی فی جمیعها علی قدر مرتبتهی، و نفوذ اون واحد و رئیس در همه اینها به قدر مرتبهشون هست، یعنی معلومه که در اینها آنچنان نفوذی داره که میتونه اینها رو در اون جهت وحدت به شکل تکوینی به خدمت در بیاره، که گویا یه پدیده هستن. و به حسب ما یلزم ان یکون علیه من هو فی تلک الرتبه من الوجود علا مقدار استعحاله الطبیعی الذی له، و ما یلزم ان یفوز علیه من الاعمال التي یخدم بها و یرأس بها و به جمعی الامره علی قدر مرتبته، یعنی نفوذ رئیس عالی، اون کسی که دیگه مرعوس نبود، در همه اینها به قدر مرتبه شون هست و به حسب اون چیزی هست که لازم هست که بر او بر اون چیز باشن. من هو فی تلک الرتبه من الوجود، یعنی اون هر پدیده یک رتبه ای داره به لحاظ وجود، به یک اهلیتی داره، به مقدار اهلیت طبیعی اینها که براشون وضع شده در عالم تکوین، و اون چه که لازم هست که تفویض بشه به اینها از اعمالی که یخدم بها و یرأس بها و به جمیع الامر، حالا یا باید فقط خدمت کنن یا باید فقط ریاست کنن یا به جمیع الامر، هم باید خدمت کنن هم به ریاست بکنن، اینها به شکل تکوینی در عالم مشخص شده و هست. پس این رو هم علم مدنی برای ما روشن میکنه که علی رغم نظام ریاست 100% و خدمت 100% و دسته سوم که هم رئیسن هم مرعوس، اما هستی آهنگ واحدی داره و همه پدیده ها در هستی معازد هم هستن، مؤتلفن، مرتبطن، انتظام دارن هم خودشون، جایگاهشون و هم افعالشون. این هم بند بیستم که یک جور جنبندی بود از مباحثی که در بند نوزدهم در واقع بیان شد. بند 21 رو و 22 رو خیلی خلاصه ذکر کرده و همینطور 23 رو، 21 و 22 و 23 خیلی خلاصه است. 21 اینه، میگه ثم یأخذ نظائر هازهی فلغو نفسانیت الانسانیه. کار دیگری که علم مدنی میکنه اینه که علم مدنی اخذ میکند نظائر این چیزی رو که برای عالم تکوین گفتیم، یک سلسله مراتبی هست از موجودات و بعضی ها رئیسن، بعضی ها مرعوسن، بعضی ها هم رئیسن هم مرعوس. نظائر این رو در قوای نفسانی انسان بحث میکنن که ما در قوای نفس، اولا انسان چه قوایی داره در درون خودش، در نفس خودش، بعد نسبت این قوا با یک دیگر چگونه هست. البته در تعبیر در حکمت مشا به قوا اینها تعبیر میکنن، ولی در حکمت متعالیه همجور که در آثار ملا صدرا ملاحظه فرمودید از مراتب نفس انسانی صحبت میکنن که برای این بحث حالت دقیق تری داره. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که در انسان هم نفس نباتی هست هم نفس حیوانی هست، یا جمع هم میتونیم بگیم، بگیم یه سری نفس هایی که در انسان هست، قوایی که در نفس انسان هست، قوای مثلا حیوانیه، یه سری قوای یا مثلا قوه عقلیه، مثلا قوه شهوت در وجود ما هست، قوه غضب هم هست، اینها حیوانیه، ولی قوه عقل هم هست، خب این الهیه. حالا به لحاظ سلسله مراتب چطوری میشن؟ قوه عقل در نفس ما فقط دستور میده، فقط ریاست باید بکنه علی‌الغالب، مرعوس دیگه نیست در نفس، در درون انسان. ولی مثلا قوه غضب و شهوت اینها باید از یک حیث مرعوس باشن، مرعوس عقل، از یک حیث میتونن دستور بدن به اون قوای نباتی که در وجود ما هست، مثلا قوه قاضیه و نامیه و عرضم به حضور شما. قوه زیاد اینها گفتن تو همین کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله هم به تفصیل اینها آمده، از قوه مثلا حاسه شما بگیرید تا مثلا قوه نزوعیه و امثال اینها. تو خود هر قوه هم دوباره نظام ریاست و مرعوسیت برخوردار. مثلا توی قوه قاضیه، یعنی قوهی که قضا میخوریم باهاش، دهن رئیس میشه در این قوه، ولی مثلا روده ها و کبد و معده و نمیدونم اینها مرعوسن. مثلا البته دوباره هر کدوم یک نسبتی با هم دیگه دارن، مثلا یا در قوه مثلا شهوت با توجه به تنوعی که اونجا وجود داره دوباره در درون خودش هم رئیس و مرعوس وجود داره. ولی کلیتش اینه که قوای خادم و به اصطلاح مرعوس داریم، قوهی داریم که فقط رئیسه و مخدومه، و قوایی داریم که هم رئیسن هم مرعوس، هم خادمن هم مخدوم. این رو میخواد بگیم. بند 22 ثم یأخذ علم مدنی نظائر هذه فی اعضاء بدن الانسان. اون نفس بود، حالا این بدنه، در خود جسم و بدن هم ما دوباره این نظام ریاست و مرعوسیت رو داریم. مثلا اینها معتقدن که قلب رئیس کله، همین قلب صنوبری. حالا بعضی ها معتقد بودن مغز مثلا رئیس لحاظ بدنی. بعد از حالا قلب میرسیم به بقیه اجزاء بدن، مثلا چشم و دست و پا و گوش و نمیدونم امثال اینها، که بعضی هم رئیسن هم مرعوس. مثلا خوف و رجا در قلب، شهوت و به اصطلاح حب و بغض در قلب، شهوت و غضب هم همینجور، اونا هم بد اجزایی دارن در قلب. خب این خوف و رجا ریاستش با قلب، یا حب و بغض ریاستش با قلب، یا با مثلا فؤاد، یا حالا با صدر، اینا اصطلاحات قرآنیه، یا با شغاف، با با هر کدوم که باشه این میاد یه دستوری میده، مثلا به گوش دستور میده که تو حالا مثلا یه ندای مثلا حزن‌انگیزی گوش بده، یا به چشم میگه که گریه کن، یا به مثلا بقیه اعضا دستوراتی میدن در جهت تأمین خواسته های خودشون. پس اعضای بدن ما سه دسته میشن: اعضای رئیس مثل قلب یا مغز، اعضای فقط مرؤوس که دیگه رئیس نمیتونن باشن، مثلا پوست بدن ما. پوست کارش فقط دیگه خدمت کردنه، ریاست بر چیزی نداره. بعضی ها هم حالا شاید بعضی چیزهای دیگر هم بگیم، مثلا سیستم اسکلتی بدن، استخوان‌های بدن هم مثلا بگیم، شاید گوشتم بگیم، گوشت بدن مثلا. بعضی هم نه، هم خادمن هم مخدوم، اعضایی که هم خادمن هم مخدوم، مثلا کبد که هم خادم هم مخدوم، یا مثل غدد لنفاوی که بس امنیت بدن رو تعقیب میکنن، هم خادمن هم مخدوم، هم رئیسن هم مرعوز مثلا. البته در هر کدوم هم دوباره این سیستم برقرار. این هم بند 22 که میگه مشابه اون عالم وجود. پس یه سیستم سلسله مراتبی در نفس ما هست، مشابه عالم وجود یه سیستم سلسله مراتبی هم در بدن انسان هست. حالا بحث 23 اینا رو میاره روی مدینه فاضله پیاده میکنه. ثم یأخذ نظائر هذه ایضا فی المدینه الفاضله. علم مدنی اخذ میکند نظائر اینها رو در مدینه فاضله، یعنی شما علیه یه سلسله مراتب هم در مدینه فاضله لازم دارید. پس این سلسله مراتب مدینه فاضله رو یک بار ما از آیت هستی تقلید میکنیم، میگیم در عالم تکوین چنین است، حالا ما بیاییم تو کشور این رو پیاده کنیم. یه بار از آیت نفس این رو تقلید میکنیم، میگیم در میان نفس ها این سلسله مراتب برقراره، پس ما هم بیاییم مثلا در مدینه فاضله، مثلا در عالم تکوین خدا رئیسه با اون صفات عالی و متعالی، بگیم که مدینه هم یه رئیسی میخواد که تجلی بخش اسماء حسنای الهی باشه، این هم عالم باشه، قادر باشه، رازق باشه، رزق و روزی رو به مردم برسونه و امثال، خلاقیت داشته باشه، جمیل باشه و الاخر، عادل باشه، غفار باشه، عفو بکنه بعضی وقتا مثلا مجرمین رو. یا از نفس که تقلید میکنیم بگیم که بر نفس عقل ریاست میکنه، پس در مدینه فاضله هم باید عاقل‌ترین ریاست بکنه. یا از بدن تقلید بکنیم بگیم در بدن قلب مرکز و رئیسه، اونجا مرکز خوف و رجا و حب و بغض و ایمان و کفر و حق و باطل و شک و یقین هست، اینا همه مال قلبه دیگه به معنی عامش. در رأس مدینه هم باید کسی باشه که مرکز حب و بغض و ایمان و کفر، شک و یقین و امثال این هاش، که خودش حالا همینو اشاره میکنه، میگه که ثم یأخذ نظائر هذه ایضا فی المدینة الفاضلة و یجعل منزلة الملك و الرئیس الاول فیها منزلة الاله. اون کسی که در جایگاه ملک و رئیس اول قرار داره در مدینه فاضله، این جایگاهش میشه منزلة الاله، جایگاه خدا در عالم هستی، یا بفرمایید جایگاه عقل در قوای نفس، یا بفرمایید جایگاه قلب در اعضای بدن انسان. الذی هو المدبر الاول للموجودات، خدایی که او اولین مدبر و مدبر اول برای موجودات هست، بل العالم و برای مدبر برای عالم هست، و اصناف و مافی و مدبر برای همه اصنافی است که در عالم. بعد در بند 24 همین رو اومده توضیح داده، یعنی نکته جدیدی در بند 24 نداریم. میگه ثم لا یزال، حالا اینجا در بند 23 فقط رئیس رو گفت، گفت رئیس مدینه مشابه خدا در عالم هست. حالا مراتب پایین تر چی میشه اینجا توضیح میده. ثم لا یزال ينزل المراتب فيها الى ان ينتهي من اقسام اهل المدینه الى التوائف التي افعالهم افعال لا يمكن ان يرأسوا بها بل يخدموا فقط. پیوسته شما تنزل داده می شود مراتب در مدینه، فیها در مدینه، تا اینکه منتهی شود از اقسام اهل مدینه یعنی کارگزاران حکومتی، برسد به توائفی که افعالشون افعال کسیه که ممکن نیست که ریاست بکنن بلکه فقط خدمت میکنند اینها. و ملکاتهم الارادیه التي لهم ملکات لا يمكن ان يرأس بها بل ان يخدم فقط. ملکات ارادی که از اینها سر میزنه یه ملکاتی هست که اصلا امکان نداره که با اون ملکات بخوان ریاست بکنن بلکه فقط اینها خدمت میکنن. و توائفی که در وسط هستن، و ان التوائف التي في المراتب المتوسطه، اینایی که بین رئیس اول و این صنف پایین ترین صنف حکومتی هستن، افعالها افعالون ترأس بها مادونها و تخدم بها منفوقها. کارهایی که اینا انجام میدن دو بخشه، با بعضی از کارها ریاست میکنن به مادونشون، با بعضی از کارها خدمت میکنن به مافوقشون. این دوتا حالت داره، یه جایی مرؤوس واقع میشن یه جایی رئیس واقع میشن، یه نقشی نسبت به پایین دست دارن یه نقشی نسبت به بالا دست دارن. و ان الاغرب فالاغرب الى رتبه الملک اکمل هیئات و افعالا. اون کسی که به ملک، به رتبه ملک نزدیک تر باشه، او کاملترین افعال و هیئات رو داره. چرا؟ چون رئیس اول مدینه فاضله یا پیغمبر بود یا مثل پیغمبر بود یا رئیس سنت بود، یعنی پس این کسانی که به او نزدیک تر میشن باید عالمتر، فاضلتر، عادلتر باشن. فلذالک تکون و اکمل و رئاسه. به این ترتیب تا میرسیم به اون اکمل و رئاستن الی ان ینتهی الی رتبه المهنه الملکیه، تا میرسیم به خود رئیس که داره خدمت ملکی میکنه، داره به اصطلاح فرمان روایی میکند. و بیان ان تلک المهنه لا یمکن ان یخدم بها انسان اصلا بل هی مهنتون و ملکتون یرأس بها فقط. و روشن میکنه علم مدنی که این کاری که داره این رئیس میکنه، این مهنتی که برای رئیس اول هست، یک مهنتی هست، یک فنی هست، یک شغلی هست که ممکن نیست که در اون جایگاه انسان مخدوم نباشد، خادم باشد. نه، رئیس اول خادم اصلا نیست، بلکه این یک فنی هست و پادشاهی هست که فقط با این جایگاه این ریاست میکنه. این به تعبیر کلامی، حالا اگه بخوایم صحبت کنیم، امامت میکنه جامعه رو، رهبری میکنه جامعه رو، راه رو نشون میده به جامعه، از یک جایگاه مقدسی برخورداره. بقیه معموم این هستن، به این اقتدا میکنن، چشمشون به اینه، جسم و جانشون در اختیار اینه. بگه جانتون رو فدا کنید، باید بگن چشم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امرا ان یکون لهم اذا غزا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. مثلا اینجوری. ثم یبتده و بعد از ذالک، این ادامه همونه، خیلی نکته خاصی نداره. ثم یبتد و بعد ذلك فیرتقی من اول المراتب فیها و هی مراتب الخدمه الى اقرب ما فوقها من مراتب الرئاسه و لا یزال یرتقی بالقول و الصفه من رتبه سفلا الى رتبه اعلا منها الى ان ینتهی الى رتبه ملک المدینه. نجش رئیس بله. ثم یبتد و بعد از ذلك در این بند 25 یه نکته ای رو به نظرم مهمه که میگه، اون نکته اینه که آیا این سلسله مراتبی که شما تعریف میکنید یک سلسله مراتب افلاطونی هندیه، یعنی حالت نظام طبقاتی بسته رو داره یا نه، میشه یک کسی از یه مرتبه به مرتبه دیگه بره؟ ایشون میگه اتفاقا باید همه انسان ها تلاش بکنن هم به قول هم با صفت که از رتبه سفلا خودشون رو برسونن به رتبه اعلا. این تفاوت مهم فارابی هست با بعضی از سیستم های فکری و فلسفه سیاسی که قائل به ترقی نیستن. ثم المدنی به ما میگه که یبتده این سلسله مراتب بعد از حالا رئیس اول یا بعد از هر طرف که بگیرید به ارتقی، افراد ارتقا پیدا میکنن از صاحبان مراتب، یعنی در مراتب خودشون ارتقا پیدا میکنن از مراتب خدمت الی اقرب ما فوقها من مراتب ریاست تا بالاترین مراتب ریاست و لا یزال یرتقی بالقول و الصفه. اینها هم پیوسته با گفتار و صفات میتونن ارتقا پیدا بکنن من رتبتن سفلا اراد الى رتبتن اعلا منها الى ان ینتهی الى رتبت ملک المدینه. حتی اینا میتونن همینا میتونن برن بشن ملک مدینه. الذی یرأس ولا یخدم، کسی که فقط ریاست میکنه و خدمت نمیکنه. ثم یرتقی من تلک الرتبه الى رتبته. خب از اینجا نکته جدیدی شروع میشه، این میشه مقدمه 27 که آخرین بند هست. اگه موافق باشید این رو میگذاریم انشاءالله با بند 27 فردا شب میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. تاجیم به دعا موفق و معید.